رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با افتخار در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. اعتراض ها در سلیمانیه عراق، شیوع کرونا در غزه و ادامه محاصره این باریکه از سوی رژیم صهیونیستی، برگزاری کنفرانس بین المللی علمای مقاومت و فشارهای آمریکا بر دولت نجات ملی یمن. ولایت سلیمانیه از چهارشنبه گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی است. معترضان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود هستند. این اعتراض‌ها یک سال پس از اعتراض‌های سال گذشته در مناطق مرکزی و جنوبی عراق برگزار می‌شود. مناطق مرکزی و جنوبی عراق اکتبر 2019 شاهد تظاهرات مردمی بود که با برکناری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری انجامید. آنچه مورد توجه ناظران قرار گرفته محدود شدن اعتراضات به استان سلیمانیه است. برخی از ناظرین معتقدند جو شدید امنیتی حاکم بر ولایت‌های اربیل و دهوک تحت استیلای حزب دموکرات موجب شده تا کنون دامنه این اعتراضات به این مناطق کشیده نشود. سلیمانیه برخلاف اربیل به مرکزی برای فعالیت‌های سیاسی تعاملی تبدیل شده و میل دائم به تغییر و همسو شدن با خواسته‌های مردم در این شهر بیشتر از اربیل مشاهده می‌شود. چنین ویژگی‌هایی باعث می‌شود که سلیمانیه به خواستگاهی برای ظهور جنبش‌های سیاسی جدید مانند گوران و نسل نو و جریان‌های دیگر بدل شود. برخورد خشونت‌آمیز با معترضین، واکنش مقامات عراقی از جمله برهم صالح رئیس جمهور، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و برخی از سران احزاب سیاسی را به دنبال داشته و ضمن محکوم کردن اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان خواستار حل معضلات مردم شدند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز به حوادث کردستان واکنش نشان داد و در توییتی ضمن اعلام حمایت از معترضین خشم آنان را توجیه پذیر عنوان کرد. این در حالی است که اختلاف ها میان اربیل و بغداد به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی همچنان وجود دارد و توافقی میان طرفین حاصل نشده است. وزارت بهداشت باریکه غزه هفته گذشته اعلام کرد در شرایطی که این باریکه تحت محاصره اسرائیل قرار دارد، آزمایشگاه مرکزی غزه به دلیل تمام کردن مواد و تجهیزات لازم انجام تست کرونا را متوقف کرده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز با صدور بیانیه‌ای از وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه در سایه شیوع ویروس کرونا در این منطقه خبر داد و تاکید کرد که به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی در غزه اوضاع انسانی در این باریکه وخیم شده است. حماس در این بیانیه یادآور شد مسبب اصلی بحران‌ها و مشکلات باریکه غزه محاصره ظالمانه و غیرقانونی این باریکه توسط رژیم صهیونیستی است. حماس در بیانیه خود تأکید کرد اگر جان فلسطینیان در نتیجه ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات پزشکی به غزه به خطر بیفتد، تمامی گزینه‌ها برای مقابله با این رژیم مطرح خواهد بود. محاصره 14 ساله غزه تبعات زیادی برای شهروندان آن داشته، از جمله اینکه غزه به زندانی روباز تبدیل شده، با فقر گسترده مواجه شده، برشمار بیماران دارای بیماری‌های صعب العلاج افزوده شده و غزه به تعبیر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با فاجعه بشری بزرگی مواجه شده است. با این حال داستان کرونا متفاوت است، چرا که هم قدرت سرایت و هم قدرت کشندگی آن در سطح بالایی است. مطابق آخرین آمارها بیش از 25,500 نفر در باریکه غزه با کرونا مبتلا شده اند و بیش از 140 فوتی کرونا نیز از این باریکه هستند و وضعیت حدود 170 شهروند غزه نیز خطرناک است. اما هفته گذشته اتحادیه علمای مقاومت روز چهارشنبه در بیانیه پایانی کنفرانس جهانی انتفاضه امت در تقابل با اجلاس عادی سازی روابط و طرح‌های برچیدن آرمان فلسطین، اقدام برخی از کشورهای عربی در تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت و ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کرد. اتحادیه علمای مقاومت در این بیانیه تاکید کرد رژیم صهیونیستی عامل عدم ثبات، هر گونه فتنه و بحران در منطقه است و تشکیلات خودگردان باید همکاری امنیتی خود را با دشمن صهیونیستی قطع کند. در این بیانیه از اقدامات کشورهای مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حامی مردم فلسطین تمجید شده است. همچنین رئیس اتحادیه علمای مقاومت گفت مقاومت روز به روز قوی تر می شود و غزی که دیروز تنها سلاحش سنگ بود امروز موشک در اختیار دارد. با گزارش فلسطین الیوم، شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت روز سه‌شنبه در ششمین کنفرانس بین المللی علمای مقاومت که همزمان با 33 سال روز انتفاضه اول فلسطین برگزار شد گفت با گذشت سالها از این انتفاضه سنگ ها ثابت کردند که قدرتشان بیش از گلوله هاست. حمود هر گونه عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را محکوم کرد و افزود صهیونیست ها پس از شکست در جنگ 33 روزه در سال 2006 روند عادی سازی روابط را در پیش گرفتند. نظر محمد شریعتی دهاقان کارشناس مسائل خاورمیانه را پرسیدیم در مورد این کنفرانس.
دقیقاً دنیای اسلام از نظر نظامی و از نظر اقتصادی یقیناً قدرت‌های کمتری دارند از دنیای استکبار و آمریکا و اروپا، ولی از نظر معنوی مسلح هستند به اراده‌ای که هم انسان دوستانه است و هم ظلم ستیزه، و این مقاومت سبب میشه برای این که این روحیه ها، این محور ها به گونه عمل کنند که دقیقاً روحیه های ملت ها را بسیج میکنن علما، و این بسیج کردن علما سبب میشه برای این که ما در هر مسئله ای بتونیم در مقابله با استکبار جهانی بیستیم، ولی نباید نیروهامون و قدرت‌هامون سبب بشه برای این که ما خودمون را و یا مردممون را به گونه ای عمل کنیم که باورشون بشه که باید پی علم نرن، باید پی قدرت رفت، در این حالی که روحیه مقاومت را اینها تقویت میکنن، پی علم و فناوری هم باید برن و همه کشورهای اسلامی من جمله ایران در این مسیر گام برمی‌دارن.
در ادامه از ایشان پرسیدیم که چرا رژیم صهیونیستی تلاش‌های خود را گسترش داده برای عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی.
این یه واقعیتیه که متاسفانه کشورهای منطقه قبلا با حضور آمریکا و آوردن آمریکا در منطقه دچار اشتباه شدن، الان هم با متوسل شدن به اسرائیل و عادی سازی روابط به گونه‌ای که حتی کشورهای اروپایی اون را هم نکردن، کشورهای اروپایی الان بین شهرک ها که ممنوعیت قانونی دارند و در فلسطین بنا شدند و خود اسرائیل فرق میگذارند، ولی متاسفانه این کشورها ساخته هایی که در این شهرک ها هست مانند به عنوان ساخت اسرائیل در این کشورها پا پیدا میکنه و اینها حتی از کشورهای اروپایی و دیگرانی که روابط دارن با رژیم صهیونیستی پا را فراتر گذاشتن. این یه وضعیتی است که ما امیدواریم که در سالهای آینده بفهمند که این سرابی بوده و این سراب نمیتونه اونها را نجات بده. عامل نجات برای ملت‌های منطقه تکیه به نیروهای مردمی خود منطقه است.
همزمان با ادامه حملات ائتلاف سعودی علیه یمن، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنجشنبه از تحریم شماری از مقام‌های دولت نجات ملی یمن در صنعا خبر داد. در بین مقامات تحریم شده یمنی، نام عبدالحکیم الخیوانی رئیس سازمان امنیت دولت نجات ملی، مطلق امیرالمعرانی نایب رئیس دفتر امنیت دولت نجات ملی و عبدالقادر الشامی از اعضای جنبش انصار الله یمن دیده می‌شود. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در واکنش به این اقدام آمریکا تحریم‌های واشنگتن را در راستای تروریسم آمریکایی توصیف کرد و گفت آنچه آمریکا در تحریم کشورهای جهان انجام می‌دهد گواهی بر عدم به رسمیت شناختن نظم جهانی از جمله شورای امنیت است. در همین حال رسانه‌ها همچنان از مبارزه جانانه مردم یمن گزارش می‌دهند، چنانکه هفته گذشته عملیاتی از سوی انصارالله یمن انجام شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به تحولات یمن.
بعد از گذشت بیش از 5.5 سال از تهاجمات خصمانه‌ای که دولت‌های متخاصم با رهبری و در حقیقت ایجاد ائتلافی که سعودی‌ها انجام دادن، مجموعه ملت مقاوم یمن، انصار الله، ارتش ملی یمن، دولت نجات ملی کجا بود و امروز کجاست؟ کاملا مشخص است که قرار بود که بعد از یک هفته و بعد اضافه کردن بعد از یک ماه قرار بود قضیه یمن به اتمام برسه و همه مسائل برگرده به سمت و سویی که سعودی ها مایل بودن، اما این اتفاق نیفتاد و در شرایط کاملا تحریم همه جانبه و محاصره همه جانبه که من بد نیست خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم که حتی با توجه به نیازمندی های دارویی و مواد غذایی و سوختی، اجازه پهلوگیری به کشتی هایی که الان در اطراف بندر الهدیده هستند رو ائتلاف ضد یمن نداد و متاسفانه ناوچه های سعودی اجازه ندادند که حتی مواد غذایی مورد نیاز مردم هم به دستشون برسه. اما با این حال مشاهده میکنیم که توانمندی های مجموعه مقاومت در یمن، اهم از ارتش، اهم از انصار الله و پشتیبانی هایی که ملت از اونها انجام میدن روز به روز قوی تر میشه. من این تاکید رو در این عملیات اخیر میخوام داشته باشم که قبل از این عملیات پهبادی که صورت گرفت و به مراکز نفتی سعودی بود، یک عملیات زمینی انجام شد که در یک پادگانی به نام ماس، که این منطقه یک منطقه کاملا استراتژیست، منطقه است که مجموعه نیروهای در حقیقت نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی و لوجستیک و پشتیبانی بخش قابل توجهی از در حقیقت دیوار دفاعی معرب رو شامل میشه، تحت تصرف نیروهای مقاومت قرار گرفت و اینجا مردم یمن به ویژه مردم منطقه بسیار بسیار همکاری کردن و در حقیقت نیروی اصلی پشتیبان و همکار با انصار الله و ارتش ملی یمن رو مردم منطقه انجام دادن. و خب دوستانی که به حوزه مسائل منطقه آشنا هستن کاملا مستحضر هستند که این پادگان چه نقش اساسی رو در حفظ در حقیقت معرب انجام میده و خود معرب چه نقطه کاملا فوق راهبردی است در منطقه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.